پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همیشه موفق باشید، خانهاتون آباد، زندگیتون سعادتمند. در ادامه بحث امر به معروف و نهی از منکر، به شرایط امر به معروف و نهی از منکر رسیدیم و در موضوع شناخت معروف و منکر یه سری معروف ها رو و یه سری منکرات رو گفتیم. منکر در اصطلاح فقهی که واجب است ازش نهی بشود، همون حرام است یا گناه. گناهان رو تقسیم کردیم به گناهان کبیره و گناهان صغیره. توضیح مختصری در این مورد، 10 تا از گناهان کبیره رو برشمردیم در برنامه گذشته: دروغ، قتل نفس، حقوق والدین، اکل مال یتیمان، غصب یعنی نسبت زنا و لواط به دیگران دادن، فرار از جبهه جهاد، قطع رحم و قطع ارتباط با خویشاوندان، سحر، زنا و لواط، سرقت، قسم دروغ. باز از جمله گناهان کبیره کتمان شهادت هست. کتمان شهادت به این معناست که قضیه اتفاق افتاده است، مرافعه به دادگاه کشیده شده است، محکمه و قاضی از شخصی که از این قضیه اطلاع داره، از این مرافعه اطلاع داره، چیزی میداند، درخواست میکنه که بیاد شهادت بدهد، بیاد اونچه که دیده است و میداند بگوید. و او هم با اینکه اطلاع داره کتمان میکند، حالا یا اصلا به دادگاه نمیرود یا اینکه به دادگاه میره و اونچه که میداند نمیگوید، شهادت نمیدهد. اینا اصطلاحا میگن کتمان شهادت، چون به هر حال ممکنه موجب ضایع شدن حق کسی بشود. فلذا اگر شما را خواستن برای ادای شهادت و چیزی میدانید، اینجا لازم است. اگر کتمان کردید و نگفتید و غیر واقع گفتید، این حرام و گناه است. و اگر کسی کتمان شهادت کنند، نهی از او واجب است. شهادت دروغ و به ناحق، اینم باز گناه جداگانه شمرده شده است. یه وقت هستی چی نمیگه با اینکه میدونه، این میشه کتمان شهادت. گاهی وقتها نه، میداند ولی غیر واقع میگوید، نمیداند یه چیزی میگه که با واقعیت تطبیق ندارد، هیچ اطلاعی نداره، بی خودی میره دادگاه یه چیزایی میگه، میگه بله منم میدونم ایشون فلانی رو زده یا اوی مثلا سارق خانه فلانی بوده است، امثال اینا. اینم گناه کبیره است. ولذا اگر کسی اهل شهادت دروغ هم بود، باید از اون نهی کرد. حالا یه سوال بعضی ها اینجا میپرسن، گرچه حالا در بخش بعدی باید سوالات رو مطرح کنیم، سوال میکنن خب حالا اگه ما یه چیزی رو علم اطلاع داشتیم و دادگاه و قاضی از ما نخواست، بر ما واجبه که بریم بگیم؟ در جواب باید عرض کنیم اگر حقی از کسی ضایع نمی شود، نه. اما اگر حقی ضایع می شود، برای جلوگیری از ضایع شدن حق فردی و ظلم و ستم به دیگری، اینکه ظلم نشود، ستم نشود، بر واجب است. پیمان شکنی یکی از گناهان کبیره است. اون طرفش رو ما در واجبات و معروف ها گفتیم که وفای به عهد، پای قراردادها بودن و ایستادن و عمل کردن جزو واجبات است. اما در نقطه مقابل پیمان شکستن، عهد شکنی به اصطلاح، اینم جزو گناهان کبیره است که همینجام حالا ذیل همین مثلا وفای به نذر نکردن، به عهد نکردن، اونها هم جزو گناهان است، اما جزو گناهان کبیره نشمردن. باز بله، نوشیدن مسکرات، شراب، خمر، هر مایع مست کننده، اینم جزء گناهان کبیره است. اگر کسی اطلاع داشت، حالا یا شخصی می نوشد یا منتشر می کند، پخش می کنه، توزیع کننده است، یا تولید می کند. حالا تولید که می کنه، نمی خواد که پای درخت بریزه. اگه تولید می کند و توزیع می کنه و سبب مشروب خوری دیگران می شود، نهی از او واجب است. رباخاری و حرام خوری، اینم جز گناهان کبیره است. خب خداوند انشاءالله که همه را از گناهان نگه دارد. یکی دیگر از گناهان کبیره رباخوری است. درش حرام خوری به طور مطلق ذکر کردن و در کنار اون رباخوری را تاکید فرمودن. رباخوری گناه بسیار بزرگی است و گناهش از برخی از گناهان دیگر که در نظر مردم هم خیلی قبیح هست بدتره، ولذا یه گناه اقتصادی هم هست، مثل اینکه کسی مثلا مبلغی به دیگری قرض میدهد چند ماهه به شرط اینکه اضافه طرف بپردازد. باز از جمله گناهان کبیره قمار است. قمار یا مقامره به این معناست که دو نفر یا دو گروه و تیم با هم مسابقه بدهند به این شرط که برنده از بازنده چیزی بگیرد، حالا فرد برنده یا تیم برنده، از فرد بازنده یا تیم بازنده چیزی، پولی مثلا، مالی یا حتی خدمتی، بگه دو روز بیاره برای من کار بکنی. این نحوه مسابقه مغامره هست یا اصطلاحا قمار و حرام است، جز گناهان کبیره است. اما اگر دو نفر مسابقه میدن یک کسی دیگه اجازهشون میده، مثل بابا که از فرزند به دو تا بچه‌اش میگه بدوید دست بزنید به دیوار رو بیاید ببینیم کدامتون زودتر میرسید، هر کی زودتر رسید مثلا این قلم رو میدم به او، دفتر رو میدم به او، این مغامره نیست. چرا؟ چون فرد سالسی داره جایزه میدهد، برنده از بازنده نمیگیره. یا مثلا باشگاهی میرن مسابقه میدن، باشگاه، فدراسیون، نمیدونم وزارتخونه، اینا جایزه رو میده، بله، این مغامره نیست، این جزء کارهای حرام نیست. حالا اگر حرام دیگری همراهش نباشد که اون بحث دیگری است. خب فرصتمون در بخش اول به پایان رسید، منتظرین تا در بخش دوم به سوالهای شما برسیم. ادامه بحث منکرات و گناهان برنامه آینده. اولین سوال درخواستی داشتن در مورد گناهان کبیره، کتابی در مورد گناهان کبیره و صغیره معرفی بفرمایید. چشم، دو تا کتاب رو من معرفی کنم، یکی مفصله یکی مختصره. کتاب مفصلش کتابی است به نام گناهان کبیره از شهید مهراب آیت الله استاد الحسین دستقیب شیرازی رضوان الله تعالی علیه، کتاب بسیار خوبی است در دو مجلد و عمده گناهان کبیره رو ایشون اونجا آوردن و احکامش رو و آثارش رو اینا رو ذکر کردن. کتاب مختصری هم هست در مورد گناه شناسی که هم گناهان صغیره و کبیره هست، این مختصرتر ساده تر هم هست، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی اشتهاردی رضوان الله تعالی علیه که ایشون از مجموعه درس های حضرت حجت الاسلام المسلمین آجای قرائتی جمع‌آوری کردند و به نگارش در آوردن، چاپ و منتشر شده است. غیر از این هم کتاب هایی که در بحث اخلاق رفتاری بحث کرده اند معمولا به گناهان پرداختند. سوال کردن آیا میتوان گفت تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بوده است؟ ظاهرا همین انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران مورد سوالشون هست. بله، چه منکری بالاتر از نظام طاغوتی و اون همه ظلم و ستم و خفقانی که وجود داشت؟ خیلی از شماها سن سالتون اقتضا نمی‌کنه و به یاد نمی‌آورید. اگر یک سری به موزه عبرت ایران در تهران بزنید، یک گوشه ای از اونها رو میتونید ببینید که چه میگذشته است بر مردان خدا در اون دوران خفقان و سیاه ستمشاهی. خب مبارزه با اون منکر بزرگ و اقامه این معروف بزرگ یعنی نظام اسلامی درسته بر پایه امر به معروف و نهی از منکر بوده است، ولی امر به معروف و نهی از منکری که سالها طول کشید تا به ثمر رسید و چه زحمت ها و مرارت ها در این راه کشیده شد. سوال بعدی سوال کردن مرز بین معاصی اخلاقی و فقهی چیست؟ خب سوال خوبی هم هست، چون گاهی وقتا ما توی صحبت هامون گفتیم مثلا منکر اخلاقی یا فقهی معروف از نظر فقهی معنیش اینه، این سوال پیش آمده و پرسیدن. ما اگر مرز بین اخلاق و فقه رو متوجه بشویم، مرز بین معاصی اخلاقی و فقهی رو هم یا گناهان اخلاقی و فقهی رو خواهیم فهمیم. مجموعه تعالیم اسلام به سه بخش تقسیم می شود. یک بخش عقاید هست، یک بخش احکام است و یک بخش اخلاق. مباحث اعتقادی و عقاید متکفل اون چرا که انسان باید بهش باور داشته باشه و معتقد باشد هست. مثل این که انسان باید معتقد باشد خدا وجود دارد، واحد است، انبیای فرستاده است برای هدایت بشر، فردای قیامتی در کار است. اینا عمل و کار نداره، صرفا اعتقاد و باور است. بخش دوم که احکام است یا فقه، متکفل برنامه های یعنی وظایف عملی انسان هست، رفتار انسان هست، چه کارهای خوبه، چه کارهای بد است، چه کارهای پسندیده است، چه کارهای ناپسند است، یا به تعبیر دیگر بایدها و نبایدهای فقهی و عملی. بخش سوم اخلاق، اون چی که در رابطه با سالم سازی روح و روان آدمی است. خب اگر اینو فهمیدیم اون وقت متوجه میشیم، اگه میگیم گناه فقهی است یعنی در رابطه با عمل است، فردای قیامت عقوبت دارد، این کار عملا ناپسند است، یعنی در رابطه اصلا کاره. اما گناهان اخلاقی در رابطه با کار انسان نیست، یعنی در رابطه با روان انسانی است. گرچه یه سری مباحث فقهی هم تحت عنوان اخلاق رفتاری نامیده می شود، اما در این تقسیم بندی اونا جزء فقه هست، جزء احکام دینی است. پس اون چه که مربوط به روان انسان است، به عنوان مثال عرض می کنم، نگاه کنید، شما گاهی می پرسید آقا منزل کسی میریم که نمی دانیم غذایی که جلو ما می ذاره از حلال است یا حرام، نمی دونیم. میگن از نظر فقهی خوردن این اشکالی ندارد، حرام نیست، یعنی اگر شما بخورید فردا قیامت عذابتون نمی کنند، عقوبتی ندارد. اما از نظر اخلاقی رو روح و روان شما اثر داره یا ندارد؟ ممکن اثر داشته باشد. اگر میخواهید این اثر اخلاقی رو هم نداشته باشد، از این مشتبه بپرهیزید، احتیاط کنید. اینجا معلوم میشود که گناه اخلاقی کدام است، گناه فقهی کدام است. حالا بحث مفصل هم داره، چون که برنامه ما اقتضا میکرد به همین مقدار اکتفا میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خلاصه این برنامه، یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر شناخت معروف و منکر است. در برنامه‌های گذشته شماری از منکرات یا همان کارهای حرام را برشمردیم و در این برنامه نیز این بحث را دنبال کرده‌ایم. چنان که گفته شد، گناهان به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم می‌شوند. بعضی دیگر از گناهان کبیره عبارتند از: اول، شهادت دروغ، دوم، پیمان شکنی، و سوم، تهیه، توزیع، فروش و نوشیدن مسکرات، چهارم، کتمان شهادت. هرگاه مجادله‌ای به دادگاه کشیده شود و دادگاه از شاهد درخواست کند که شهادت بدهد، عدم حضور شاهد در دادگاه یا کتمان آن در صورت حضور حرام است. گفتنی است چنانچه فرد اطلاعاتی را در مورد قضیه‌ای دارد ولی دادگاه از وی درخواست شهادت نکند، چنانچه شهادت او در ضایع نشدن حق کسی تأثیر دارد، واجب است در دادگاه حضور یابد و شهادت بدهد. اما اگر شهادت او تأثیری ندارد، لازم نیست در دادگاه حاضر شود. پنجم، حرامخوری و به طور خاص رباخاری که از گناهان اقتصادی بسیار زشت است. ششم، قمار، یعنی دو نفر یا دو گروه با هم مسابقه دهند و شرط کنند که بازنده به برنده پولی یا کالایی بدهد یا خدمتی برای او انجام دهد. بنابراین اگر دو نفر مسابقه دهند و نفر سوم قول جایزه به برنده را بدهد، دیگر قمار محسوب نمی شود.